أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الرمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد کلام مرحوم امام رحمت الله علیه در مورد حدیث لا ضرر صحبت میکردیم. در مورد حدیث لا ضرر مرحوم امام فرموده بودند که لا ضرر نهی تکلیفی است وفاقا لشیخ شریعه، ولی نهی تکلیفی سلطانی. و خب شواهدی برای این مطلب اقامه کرده بودند، من جمله به کار بردن واژه قضا هنگام نقل این حدیث در روایت عبادت ابن ثابت و قضا انه لا ضرر ولا ضرار. خب در این مورد صحبت می کردیم، عرض کردم که قضا یه معنای لغویش به معنای حکم قاطع هست و در این روایت عبادت ابن ثامت فقرات مختلفی وجود داره، نزدیک به 20 فقره در این روایت وجود داره با کلمه من قضاء رسول الله یا قضاء رسول الله تعبیر کرده. صحبت این بود که آیا در این روایت عبادت ابن ثامت میخواد مطلق احکام قاطع پیغمبر رو جمع‌آوری کنه؟ خب احکام قاطع پیغمبر منحصر به اینها که نیست، و اینها چه خصوصیتی داره که خصوص این احکام رو در این روایت جمع آورده؟ این خودش قرینه است برای اینکه در مقام بیان یک احکام قاطع خاصی از پیغمبر هست. میتونه حالا مراد همون معنای مرحوم امام باشه که احکامی که پیغمبر به ما و سلطان صادر کرده، ولی ما عرض میکردیم معلوم نیست که به این معنا باشه. ممکنه این احکام صادره از پیغمبر به ما و قاضن باشه، قضاوت های پیغمبر باشه با دو تقریب. یک تقریب این که در واقع متن احکام صادره از پیغمبر در موقع قضا رو تو این روایت داره نقل میکنه و گزارش میکنه. البته این متن میتواند اون نتیجه حکم رو در بر بگیره، میتواند پیغمبر با اون ماده قانونی و اون حکم کلی که به استناد اون حکم رفع خصومت بین طرفین میشه با ذکر اون حکم قضاوت کرده باشه. مثلا دو نفر سر یک مالی دعوا دارن، یکی ذلیده یکی غیر ذلیده، پیغمبر فرموده باشه که المالو لذلیت. این المال لذلیت به اعتبار اشاره به قانون کلی ید کرده باشه که این کما اینکه مثلا دو نفر دعوا دارن در یک فرزندی، یکیشون شوهر هست و یکیشون زانیه هست، تو این روایت میگه که الولد للفراش وللآهره الحجر. الولد للفراش قانون کلیه، اختصاص مورد نداره، ولی با ذکر قانون کلی حکم مورد جزئی رو هم فیصله داده شده و فصل خصومت در این مورد خاص با ذکر این حکم کلی صورت گرفته. خب فواصل این بود که تمام احکامی که این یک بیان، یه بیان دیگه این که نه، اصلا مراد از قضا این هست که احکامی را که میتواند به وسیله اون احکام حکم قضایی صادر شود. قضا یعنی احکام قضایی صادر کردن، ولو بالفعل حکمی و تنازعی در این مورد نباشه. احکامی که بالقوه صلاحیت مستند واقع شدن برای احکام قضایی خاص میتواند باشه. خب اگر این معنا کردیم دیگه لازم نیست اون حکم سلطانی که مرحوم امام مطرح میفرماید رو مطرح کنه. اینجا عرض کردم تو جلسه قبل که تکه هایی که در این روایت هست همه تکه هاییست که زمینه تنازع در موردش وجود داره و بنابراین میتواند یک حکم کلی باشه که به وسیله اون حکم کلی قضاوت صورت گرفته یا میتواند اون حکم کلی زمینه قضاوت قرار بگیره. خب حالا صحبت سر این بود که فرکاز الخمس این چجوری زمینه دعوا هست؟ این که یک امر شخصی هست، مثل اینکه شخصی یک معدنی پیدا کرده، خب معدن باید خمسشو بده دیگه، به دعوا چه ربطی به دعوا داره به اینها؟ پاسخ مطلب این هست که من عرض کردم ممکنه حتی همین هم در یک تنازعی باشه. شبیه این یه روایتی هست، من روایت رو میخونم ملاحظه بفرمایید. انل تو کافی جلد 5 صفحه 315 حدیث 48 وارد شده. وجد رجل رکازا علی عهد امیر المؤمنین علیه السلام فبتا او ابی منه به 300 درهم و 100 شات متبع فلامت و امی و قال دخست حاضری به 300 شات اولادا معه و انفسا معه و مفیبتون ها معه قال فندم ابی فانطلق لیستقیله فعبا علیه الرجل فقال خذ مني 10 شياه خذ مني 20 شياه فعيا. خلاصه یک کسی یک رکاز یعنی یک معدنی رو پیدا میکنه، پدرم این مال رو میخره به 300 درهم و 100 تا گوسفند، 100 گوسفندی که حامله بودن عرض کنم ظاهرن مراد از مطبه یعنی ست گوسفند، که ست گوسفند هم همراهشون بودن و حامله هم بودن، که میگه مادرم سرزنشش کرد که بابا این رکاز چی هست و این رکاز رو به 300 تا گوسفند خریدی، اینا 300 تا گوسفند است، اولادش هم 300 تا است، شکمش هم 300 تا، 100 تا خودشون هست، 100 تاشون هم اولادشون هست، 100 تا شکمشون هست و رفت و درخواست اقاله معامله کرد و قبول نکرد و تا آخر روایت میگه فاخذ ابی الرکاز، پدر من که از به هم زدن معامله مایوس شد رفت اون رکاز رو گرفت و اخرج منه قیمت 1000 شات بنده به 1000 شات داشت در برد. فعطاه الاخر فقال خود غنمک و اتنی ما شرد، گفتش که بیا این غنمت رو بگیر و هر مقدار میخوایی به من بده و اینها. اون پدر من قبول نکرد و بعد اون گفتش که من به ضرر میزنم، لو ذرن نبک، پدرت رو در میارم. اومد شکایت کرد به امیرالمومنین، پدرم قضیه رو بر امیرالمومنین که نقل کرد. امیرالمومنین گفتش که به صاحب رکاز گفتش که تو باید خمسش رو ادا کنی و خمس رو عهده توست و فانک انت الذی وجدت الرکاز و لیس علی الاخر شیء لانه انما اخذ ثمن غنمه، یک همچین چیزی. عرض کنم خدمت شما، ممکنه همچی دعوایی در مورد این فرکاز الخمس در واقع دوتا مضمون داره، یکی این که رکاز درش خمس هست، یکی این که صاحب اون کسی که واجد هست، اون واجد مالک رکاز هم هست، مالک رکاز هست. ممکنه در مورد این که رکاز مال واجد هست، حالا یه صورت دیگه هم این احتمال داره یه چیزی شبیه این یه صورت دیگه هم باشه، اون اینه که گاهی اوقات یک کسی یک خونه رو میفروشه، این خونه رو که میفروشه خریدار در این خونه مالی رو رکاز رو به دست میاره. حالا رکازی اختلافاتی بین علما عامه در تفسیرش هست که رکاز چیه، اهل علاق رکاز و معادن کلها میدونن، اهل اجاز الرکاز المال المدفون خاصتاً مما کنزه و بنو آدم قبل الاسلام، به اصطلاح گنج میدونه، اون معدن میدونه، این تفاوت های بین اینها وجود داره. حالا هر کدوم از اینها باشه، یک زمینی رو یک کسی میفروشه به دیگری، خریدار در این زمین رکازی به دست میاره یا رکازی تحصیل میکنه، اگر معدن باشه معدن رو حالا یکی بگیم کشف میکنه یا معدن رو استحصال میکنه و استخراج معدن میکنه در این زمین. ممکنه اینا اختلاف داشته باشن، این که این رکازی که استخراج شده مال فروشنده است یا مال خریدار هست. فر رکاز الخمس در واقع اشاره به این داره که اون کسی که واجد رکاز هست این باید خمس بده و بقیهش مال اوه، که نفر رکاز الخمس یعنی علل واجده خمس رکاز و لهو اربعت و اخماسه. میتونه این فر رکاز الخمس به اعتبار دلالتش بر مالکیت واجده رکاز نسبت به چهار پنجم مال خصومت بین طرفین رو دفع کنه. فرقاد الخمس هم میتواند یک نوع حکم قضایی تلقی بشه. و من هنای از هرکی یک اشکال در تقریرات آقای سیستانی به مرحوم امام شده، ممکنه اون اشکال رو ما پاسخ بدیم. در تقریرات آقای سیستانی اینجور تعبیر شده که این معنایی که مرحوم امام بعد از اینکه مناقشه میکنن در این عرض کنم خدمت شما شاهد برای اینکه نهی نهی سلطانی هست، می فرمایند که یضاف الی ذلک استبعاد الالتزام بالمعنى المذکور، یعنی اینکه نهی سلطانی باشه، فی جمله من موارد استخدام هذا التعبیر من قبیل قذاف الرکاز الخمس، ما ان الخمس ثابت فی الغنیمه بالمعنى العام بقوله تعالی وعلموا ان ما غنمتم من شیء الشامل للرکاز. ایشون میگن این که به اصطلاح اینجوری تعبیر کرده، حالا من تعبیر یضاف الی ذلک استبعاد الالتزام بالمعنى المذکور رو باید اینجوری تعبیر کرد که در روایت عبادت ابن ثامت که قضا ان لا ضرر ولا ضرار وارد شده، یک فقره دیگرش قضا فر رکات الخمسه و این قضا در هر دو جا ظاهرش اینه که به یک معنا هست و نمیشه در قضا فر رکات الخمس این رو به معنای نهی سلطانی گرفت. چرا نمیشه؟ معنی الخمس ثابتون فی الغنیمه بالمعنى العام به قوله تعالی وعلموا ان ما غنمتم من شیء الشامل للرکاز. خب حالا اینکه آیا این آیه وعلموا ان ما غنمتم ذاتا عمومیت داره نسبت به مطلق غنایم یا اختصاص داره به غنایم دارالحرمه، بحثایی داره، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. با پذیرش اینکه وعلموا ان ما غنمتم رکاز رو هم شامل میشه، ممکنه ما بگیم این اشکال آقای سیستانی وارد نیست، چون فل رکاز الخمس در واقع میتواند به اعتبار دلالت التزامیش بر مالکیت صاحب رکاز نسبت به چار پنجم مال واجد رکاز چهار پنجه مال رو مالک میشه، این روشون دلالت داره این حکم خاصش سلطانی باشه نه اصل خمس داشتنش، و اصلا همون جنبش هم جنبهی باشه که منشأ قضاوت باشه. اینی که آقای سیستانی رو قبول کرد، یعنی قبول کرده که میگه این روایت میتواند به معنای حکم قضایی باشه، فرقاز الخمس که حکم قضایی، چطور این رو توجیه کردن؟ این توجیهش حکم قضایی بودنش رو باید با همین مطلب توجیه کرد که به اعتبار این که مورد دعوا باشه که آیا این رکاز، حالا منهای اون یک پنجمش اصلا کلن مالک این رکاز کیه، واجد هست شخص دیگه، این روایت داله به این هست که واجد و رکاز هول مالک در رکاز. خب حالا که مالک شد خمسش هم باید به او بده، یعنی از خمس دادن این مطلب میشه استفاده بشه که این خمس معنای خمس دادنش این هست که مالک رکاز هم او هست. البته در مسئله رکاز اگر معنای معدن باشه یا عرض کنم هر کدوم از این دو معنا باشه، کنز باشه، یه احتمال دیگه هم هست که اینا رو جزء انفال تلقی بشه و مال حکومت باشه و مال یه تعبیری تو بعضی روایات هست که کسی مالی پیدا کرد، رکاز پیدا کرد، عمر این رکاز رو ازش گرفت، عمر این رکاز رو گرفت. الان ببینم کجا دیدم، یک اجازه بدید. الان یادم نیست کجا دیدم، یه جایی دیدم که یک کسی معدنی رکاز پیدا کرد و عمر اون را ازش گرفت، کنه این رو جزء بیت المال قرار داده و دیدن باید عمومی قرار داده. این احتمال هم وجود داره که رکاز الخمس در واقع در مقام بیان این هست که رکاز این مال واجد نیست ولی مال حکومت هست. لازم نیست این فصل خصوم، این نکته هم عرض بکنم در قضاوت هم، لازم نیست که فقط دعوا بین دو نفر باشه، در جایی که این احتمال داره اینکه مال حکومت باشه یا مال شخص باشه، اینجا هم میتونه قاضی حکم کنه که مال حکومت هست. قضاوت در این صورت ها هم میتواند معنا داشته باشه. علی تقدیر اینکه در فرکاز الخمس تعبیر فرکاز الخمس وارد شده، این هم ممکنه حکم اولیه الهی نباشه، به تعبیر مرحوم امام حکم سلطانی باشه، و به تعبیر ما که این روایت رو میگفتیم معلوم نیست مربوط به حکم سلطانی باشه، ظاهر قضاین هست که قضاوت هست، این یک نوع حکم قضایی باشه که حالا یا آیین‌نامه قضایی هست که زمینه فصل خصومت و فیصله دادن به نزاع رو داره، یا اینکه اصلا به عنوان یک حکمی در یک مورد خاصی از جانب پیغمبر با این تعبیر در یک مورد جزئی این قانون کلی ذکر شده تا فصل خصومت بشود. خب این بحث تمام. اینجا این نکته ای رو ذهنم میکنم، مرحوم امام یک تعبیری در عبارتشون هست که تو تقریرات های سیستانی به این تعبیر ورود پیدا نکردن ایشون و ورود بحث نکردن. ایشون ایشون در ضمن یکی از اشکالی که یک شاهدی بر این که این نهی رو باید نهی سلطانی گرفت، این میدانن که اگر نهی سلطانی نباشه تطبیق قاعده لازرر بر مورد قضیه سموره صحیح نیست. این رو در تنبیهات لازرر توضیح بیشتری دادن و ایشون اینجوری تعبیر می فرماین که مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده که قواعد اقتضا نمی کنه حکم پیغمبر به قلعه عزق رو، بر نسبت به این اشکال می فرماین که اما الاشکال فلا یرد علی ما ذکرنا ضرورت ان المورد مندرج تحت الحکم السلطانی الکلی فیکون الامر بالقل لقد امادت الفساد المتوقع فی مثل المقام، اما علی غیره فالاشکال واردون لان عدم تشریع الحکم الضرری و نهی الله تعالی عن الاضرار بالغیر لا یقتضیان الاضرار بالغیر بقطع شجرته. و تا آخر بحث این بیانی که ایشون دارن، این در صفحه مقاله لازرارشون صفحه 123 هست که نه ایشون میفهمید که اینجا تعارض ضررینه، از یه طرف خود اون انصاری متضرر میشه، در مشقت میفته، در ضیق میفته اگر اون نخل ثمره باقی بمونه، از یه طرف اگر نخل ثمره کنده بشه خود ثمره متضرر میشه. بنابراین بحث تزاحم ضررین و این داخل در اون بحث هست، بنابراین لا ضرر نمیتواند تعیین کنه که در تضاهم ضررین چه باید کرد. حالا من اینو خیلی متوجه نشدم که اگر لا ضرر این نهیش نهی سلطانی باشه، این نهی سلطانی چطوره میتواند توجیه کننده این باشه که در تعارض ضررین این کدوم در تعارض ضررین حالا چیز نباید متضرر بشه؟ عرض کنم این ضرر باید متوجه ثمره بشه، نه ضرر متوجه انصاری بشه. این چجوری ایشون با نهی سلطانی این مشکل تعارض ضررین رو اینجا حل میکنن و اقتضاء اینو خیلی توضیح ندادن، خیلی مطلب واضح نیست. حالا اصل این مطلب اشکالی رو که ایشون مطرح میکنن ببینیم آیا این اشکال منهای نتیجه گیری که از این اشکال میخوان بکنن. ما سابق در بحث لازرر اشاره کردیم که یکی از مشکلات لازرر این هست که چجوری در قضیه ثمره تطبیق داده میشه. و من حالا بر اساس سه تا مبنا بعضی بحثایی که سابق آوردم رو ذکر میکنم. و یه مبنای لازرر مبنای مرحوم شیخ الشریعه بود که لازرر رو به معنی نهی تکلیفی میگرفتن، یک مبنای لازرر مبنای شیخ انصاری بود که میفرمودن که لازرر یعنی حکمی که ینشأ منه الضرر برداشته میشه. یه معنای هم که ما ذکر میکردیم که یک نوع تعمیمی بود نسبت به همون فرمایش مرحوم شیخ الشریعه، میگفتیم که اینجا لازرر در مقام نفی مشروعیت و نفی جواز ضرر به معنای عامش یه مقداری، نه اون محدوده خاصی که مرحوم شیخ الشریعه بیان کرده بودن. ببینیم بر این سه مبنا چطور میشه که این لازرر رو در مورد ثمره تطبیق داد. ما عرض میکردیم بنابراین که نهی تکلیفی باشه ما ممکنه بگیم این که امر به قلع عزق مستند شده و معلل شده به لازرر، لازمش این نیست که لازرر تمام العله باشه. میتواند یک کبرای مطوی داشته باشه و من حالا به جای لازرر صریحاً نهی رو میارم. ببینید اگر صریحاً نهی تکلیفی ذکر شده بود و حرمت تکلیفی ذکر شده بود آیا میتونستیم توجیه بکنیم یا نه؟ ما میگیم قال رسول الله اقلع نخلته فَإِنَّ الزَّرَرَ به زرر من اضرار میذارم که مطلب روشن‌تر بشه. اقلع نخلته فَإِنَّ الْإِذْرَارَ مُحَرَّمٌ فِي الشَّرِيَةِ مُحَرَّمٌ فِي الشَّرِيَةِ فَإِنَّ الْإِذْرَارَ مُحَرَّمٌ فِي الشَّرِيَةِ در واقع یک صغرایی هست که یک کبرای مطفی داره، یعنی ولی الحاکم ان یحکم به قلع مادت الفساد، حالا یا به قلع مادت حرمت تکلیفیه، یعنی که انه اگر حرمت تکلیفی اثبات شد این حرمت تکلیفیه ثغرا هست، موضوع هست برای یک حکم که در جایی که حاکم شهر میتواند به وسیله جلوی تحقق این حرمت رو بگیره، اون چیزی که سبب می شود که این حرمت در جامعه تحقق پیدا کند، حاکم شهر اجازه جلوگیری داره، یعنی اون مرحله از نهی از منکر، مثلا فرض کنید به اعتبار اینکه نهی از منکر و رد از منکر و جلوگیری از تحقق منکر اگر به اقدام عملی نیازمند باشه، اختیارش به حاکم شهر واگذار شده، این کنه میتواند صغرای برای اون کبرا باشه، هیچ مانعی نداره. این تحلیل تحلیل کاملا صحیحه. اما بنابراین که لازرر رو به تفسیر مرحوم شیخ انصاری بکنیم، طبق تفسیر مرحوم شیخ انصاری هم ما اینجوری میتونیم بیان کنیم، بگیم که در مرحله اول آن چیزی که حکمی که ازش ضرر ناشی شده زی حق بودن ثمره، به نحوی که بتواند بدون استیزان وارد اون بستان انصاری بشه. خب این رو که لا ضرر نفی کرد، در جایی که یعنی که نتیجهش این میشه که بر ثمره واجب هست هنگام دخول در باغ انصاری اجازه بگیره، وجوب استیزان ثمره للافتتراق الی نخلته از این روایت استفاده میشه. حالا اگر ثمره این امر رو اسیان کرد، در ظرف اسیان ثمره نسبت به این تکلیفی که شارع مقدس در این مسئله داره، اون چیزی که منشأ ضرر شده نفس حرمت قلع این عزق هست. حرمت قلع در این ظرف برداشته میشه، وقتی برداشته شد عرض کردم این هم که اقلع نخلته در مقام نهی در مقام توهم حضره، یعنی نهی در شما می توانید اون نخله امر در مقام توهم هست و این جایز هست، بله بکنه. میگه تو اگه می خواهی ضرر متوجه نشه، تو می توانی اون رو قلع کنی. خب این تقریبی بود که مسابقه ذکر می کردیم. حالا این مشکل هم بنابر این تقریب، خب صحبت سر این هست که خب این دو تقریب رو، این بحث بود که سابق بنابراین دو در حالا وجهی هم که ما ذکر کردیم، این وجه رو هم میشه هم با وجهی که بنابر مبنای شیخ و شریعه این تعلیل رو توضیح دادیم که تعلیل یک کبرای متوی مقدر داره توضیح کرد، هم به نحوی هم به یه نحوی شبیه همون بیانی که در بیان مسلک شیخ انصاری هم داشتیم میشه توجیه کرد. حالا اون رو فعلا رو مبنای خودمون بر مبنای شیخ شریعه بگیم توجیه میکنیم. خب صحبت این هست، این توجیهاتی که ما کردیم، این اشکال مرحوم شیخ مرحوم امام رو که اینجا بحث تعارض ضررین هست، تضاهم ضررین هست، این رو چجوری می توانیم توجیه کنیم؟ پاسخ مطلب این هست که اون کبرای متویی که ما در عرض کنم در بنابر مبنای شیخ و شریعه که خیلی مطلب واضحه، چون شیخ و شریعه مطلبش این هست، میگه که اضرار به غیر محرم است. انصاری که خب اضرار نمیکنه، اونی که اضرار داره میکنه فقط ابتداعا اضرار داره میکنه، اون ثمره است. اضرار به غیر محرم است، این اضرار به غیر محرم است صغرا هست برای کبرای کلی، که حاکم شهر میتواند آن چیزی که منشأ اضرار به غیر هست او رو دستور به جلوگیری از او بدهد، در دستور به قلع ماده فساد که منشأ تحقق محرم شرعی هست بدهد، ولو این باعث بشود که اون مالک اون ماده فساد متضرر بشه. این اطلاقه که انه کبرای مطفی مطلب را اقتضا میکنه و این هیچ اشکالی هم نداره که یه همچه کبرای مطفی را قائل بشه. اما بنابر مسلک مرحوم شیخ انصاری یه نکته‌ای در مورد لازرر هست. لازرر ضرر مقدم علیه رو شامل نمیشه. اینجا ولو با چیزی که کاری که انصاری میکنه ضرر متوجه ثمره میشه، ولی این ضرر به یک معنا مقدم علیه هست، چون گفتیم این ضرر در فرض اسیان ثمره هست، چون ثمره اسیان کرده است. اسیان ثمره به یه نحوی یعنی خودش اقدام در واقع بر ضرر کرده، میتونسته اطاعت کنه امر شارع رو و استیزان کنه. اصرار ثمره بر عدم استیزان هنگام دخول در بستان انصاری و استطراق به نخله خودش، خود این منشأ شده است که این حکم جدید بیاد. بنابراین این مثل ضرر مقدم علیه هست و بحث تضاهم ضرر در اینجا پیش نمیاد. پس بنابراین به این نحو میتوانیم این مشکل این روایت رو حل کنیم. من فکر میکنم مرحوم امام روح قضیهش این دونستن که حالا ما تقریب مرحوم شیخ الشریعه هم ملاحظه بکنید، در واقع تقریب شیخ الشریعه روح قضیه این هست که اون چیزی که مجوز قلع نخله توسط انصاری هست، این که شارع یعنی حاکم و پیغمبر گفته برو قلع کن، این پیغمبر هست که این قلع رو اجازه داده. اون کبرای مطوی رو هم که ما در نظر گرفتیم این بود که جایی که یک محرمی تحقق پیدا میکنه و راهی برای جلوگیری از محرم جز به قلع موضوع اضرار وجود نداره، حاکم سلطان میتواند مصلحت رو اگر در این دانسته باشه که اون ماده و موضوع اضرار رو از بین ببره، همچی حقی برای حاکم و سلطان وجود داره. در واقع امر به قلع مستند به این حق حاکم هست که یک کبرای مطوی هست. البته لازرر نهیش نهیه شرعیه، حرمتش حرمت تکلیفیه، ولی این حرمت تکلیفی موضوع برای یک حکم سلطانی هست که للحاکم من باب نهی عن المنکر ان یحکمه به از بین بردن ماده اضرار و موضوع اضرار. کما اینکه در واقع عرض کردم مطلبی که آقای سیستانی هم تو تقریراتش داره، اگه بخوایم تقریب فنی برای ذکر کنیم باید اون رو هم به همین جاها برگردونیم، که نه اینکه خود لازرر مستقیما دال بر این هست که حاکم شهر میتواند اضرار را از بین ببره، نه، اون اینه که در به طور کلی یک قانونی هست در جایی که یک حکمی بخواد در جامعه اجرا بشه، اگر اجرای حکم در جامعه وابسته به یک دخالت سلطان و حکومت برای اجرای اون حکم هست، این حق به سلطان و حکومت داده شده برای اجرای اون حکم، اون روشی رو که مصلحت میدونه اون رو اعمال کنه. ممکنه یه همچی چیزی بگی، مثلا روح قضیه این هست که وجدانن درک کردن که اینجا اون کسی که حق دارد قلعه ازق رو امر کند، موضوع اضرار رو از بین ببرد، شخص مکلف نیست، حاکم شهر هست، سلطان هست، والی هست. بنابراین از این جهت مرحوم امام تصور کردن که خود لازرر حکم سلطانیه، در حالی که خود لازرر حکم سلطانی نیست. خب دیگه این بحث تمام، انشالله بعدا ادامه بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.